سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ابهام لازمی امتحانات الهی، تهران، دانشگاه صنعتی شریف، رمضان سال 1397، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابوالقاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لاسی ما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرح لی صدری و سر لی امری و حلل عقده من لسانی یفقه قولی. جلسه قبل موضوع بحث ما این شد که در دین و در دینداری ابهاماتی وجود داره. این ابهامات فلسفه امتحانات ماست. این ابهامات اگر نباشن خدا نمیتونه از ما امتحان بگیره، نمیشه یعنی امتحان گرفت. این ابهام ها رو باید ما به رسمیت بشناسیم و بدونیم داریم یه معما حل میکنیم. شما وقتی به کسی میگید که یه معما، ذهن طرف یه آمادگی پیدا میکنه که ها من باید معما حل کنم. ولی وقتی که بهش بگی ببین یه سوال ساده دارم، ذهنش آمادگی پاسخ به یک معما رو نخواهد داشت. بگی یه سوال ساده دارم، بعد یه معما مطرح کنی، معمولا ممکنه جواب غلط به شما بده، مخصوصا که تو معما همیشه یه راهنمایی غلطی هم وجود داره برای اینکه طرف پاسخ غیر دقیق بده. هر کسی دینداری کرد باید بهش گفت که شما اومدید یه معما حل بکنید. این رو اگر بیان نکنیم برعکسش بگیم که دین خیلی واضحه، بذار من چند تا مطلب خیلی روشن رو به شما بگم، خیلی مردم به اشتباه میفتن. یکی از اشتباهاتش اینه که میگن ببخشید این آدمایی که در طول تاریخ با انبیا و اولیا درگیر شدن حرف اونا رو قبول نکردن مغز حمار میخوردن. این که خیلی واضحه که، و واقعا خیلی ها اینجوری فکر میکنن. خیلی ها فکر میکنن زمان بعثت پیامبر یه مش مثلا چی بگم آخه، اینا اومدن تو منطقی حرف میزنی، ما نمیخوایم منطقی حرف بزنی، تو آدم اخلاقی هستی، ما میخوایم بد اخلاق باشی، تو آدم معنوی هستی، ما میخوایم ضد معنوی باشیم، بجنگ تا بجنگیم. بعضی وقتا کتاب درسی های ما دقیقا اینو داره به ما القا میکنه. اینطور نیست. بنده خودم رو به عنوان یک طلبه، یک دانشجو، وقتی در بررسی های تاریخی، در بررسی های دینی قرار میدم، سعی میکنم اینجوری نگاه نکنم. خیلی ها اینجوری به آدم القا میکنن. سعی میکنم حق بدم به همه اونایی که مخالفت کردن با پیغمبر، مخالفت کردن با امیرالمؤمنین. مرض که نداشتن که، مرض یعنی به معنای عادی رایجش مریض که نبودن. بله فی قلوبهم مرضون، بله اون یه مسئله پیچیده است، ممکنه منم هم آدم باشم، سعی کنم اون رو درک کنم. بذارید همینجا قبل از اینکه بحث رو جلو ببرم در مقام مقدمه یه مثالی رو برای شما عرض کنم. شما میدونید در سوره فرقان خداوند متعال میفرماید پیامبر من از کافران تبعیت نکن و با اونها جهاد کبیر بکن. فلا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادن کبیرا. از کافران تبعیت نکن و با اونها مبارزه کن، یک مبارزه سنگین، یک مبارزه بزرگ. قصه سر چی بوده؟ فلا تطع الکافرین، پیامبر از اونها اطاعت نکن، سر چی بنا بوده اطاعت نکنه؟ اونا چی گفته بودن؟ الان شما خودتون، حالا اون کسانی که مطلعن، مطالعه کردن، نه بقیه دوستان، بگن که این فلا تطع الکافرین، ازشون اطاعت نکن و سر این حرفی که اینا میزنن به تو یه درگیری بزرگ باید را بندازی، موضوع چی بوده؟ چی میگفتن فلا تطع الکافرین؟
از کافران اطاعت نکن و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، و با این اطاعت نکردن جلو اونا بایست، یک ایستادگی خیلی بزرگ. در آیه قبل این رو میفرماید، میفرماید که حالا نتیجه آیه قبل، کافران چی میومدن میگفتن؟ میگفتن خدا درست، پیغمبری تو هم درست، پیام تو هم درست، اما ما یه تقاضا داریم. این تقاضا اینه، آیا بهتر نیست هر قومی یک پیامبری داشته باشد تا اختلاف پیش نیاید، تا تبعیض پیش نیاید، بگویم پیامبر چرا از این قوم بود نه از قوم ما؟ خب هر پیامبری، هر قومی یک پیامبر داشته باشد بهتر نیست؟ دعوا نمی شود. پیامبران هم که همه به خدا وصلن، اینها هم با هم اتحاد دارن، بالاخره اقوام هم راحت تر بندگی خدا میکنن. من حرف بدی نمیزنم، بنده تصور نمیکنم احدی از ما به این سادگی از این درگیری ها میتونستیم عبور کنیم. همچنین کنار گود نشسته میگه لنگش کن، یه تعبیری به کار بریم، این عرب جاهلیه فلان بیزار. وارد مقوله دین شدن، وارد یک مقوله ساده شدن نیست. ساده، بسیط، روشن. تو روزه هامون گاهی از اوقات اینا رو القا میکنیم. دختر حضرت پیغمبر رسول خدا رو تنها گذاشتن، ناله زد، کسی جوابشو نداد. میدونی شرایطش چی بود؟ شما بودی دفاع میکردی از حضرت زهرا؟ یه باغی رو که شاید بزرگترین باغ بوده، بدون جنگ البته، مسلمان ها زحمتی نکشیده بودن، نامسلمان ها مسلمان شده بودن، این باغ هم هدیه داده بودن به پیغمبر. رسول خدا فرمود، خدا فرمود پیامبر این باغ مال خودت بده به دخترت، داد به دخترش از زهرا سلام علیها. یک شبه دخترش ثروتمند شد به امر خدا. خدا تو این امتحان میگیری؟ تو این جامعه فقیر؟ اونا هم گرفتن باغ و گذاشتن تو بیت المال، اونا تقسیم میکنیم به همه مردم. حضرت زهرا هم اومد، آقا این ارث منه. اونا یه دروغ روش گذاشتن که آقا پیامبر ارث نمیگذاره. جواب این دروغشون رو داد فاطمه زهرا سلام علیها، گفت حالا باشه شما هرچی میفرمایید، ولی من این باغ گذاشتم تو بیت المال، خوب نیست من این باغو برگردونم، میخوای یکی از باغهای خودم رو به شما بدم. حضرت هم نه، من همون باغ خودم رو میخوام. گفت مردم شما اگه بگید من بدم. این امتحانو کی میتونه پسش بر بیاد؟ امتحان میگرفت واقعا خدا. پیچیده بود اوضاع. پیچیدگی ها البته پیچیدگی هایی نبود که ابهام 100% داشته باشه و هیچ عقلی ازش سر در نیاره و همه این حرفا. من یه بار با یکی از روشنفکرایی که اسمشو ببرم همه میشناسید، حالا خودش روشنفکر میدونه و الا قبلنها خب وزارت اطلاعاتی بود و حزب اللهی به معنای تیر و اینها، حالا رفته جزو اونا مقاله مینویسه. به ایشون میگفتم که ایشون میگفت در باره مقالهی که نوشته بود، میگفت ما مرجع تقلید رو باید از این فرم بندازیم. علما هر کدوم در یه موضوعی بیشتر تخصص دارن، مردم در اون زمینه به او مراجعه کنن. آقا در عبادات از کی تقلید میکنی؟ از فلانی. در اقتصاد و معاملات؟ از فلانی. چه اشکالی داره تخصصی بشه؟ گفتم اشکالی نداره تخصصی بشه، ولی شما که میدونی برای چی دنبال اینی. خیلی آدم تیزیه. اون بله به خاطر اینکه توش ولی فقیه در نیاد که یه نفر حکم بده. گفتم به خاطر اینکه قدرت پیدا نکنه دین. گفت بله من نمیپسندم، من هر هفته مقیدم یه مقاله ضد ولایت فقیه بنویسم. مثلا یه زمانی مینوشه، الان این اعتقادو نداره، میگفتش که لازمه برام، الان میگم لازمه برام مملکت، اعتقاد به ولایت فقیه نداره ولی میگه لازمه، نمیشه جمع کرد تو این اوضاع روزگار. داعشی ها رو دیدن و نمیدونم تکفیری ها و این اوضاع رو، یعنی بازم دین بهتر میتونه جمع و جور بکنه، کار کرد گرایانه. ولی اون زمان اینو میگفت، میگفتش که بله تخصصی بشه. گفتم برای اینکه یه قدرت متمرکز ایجاد نشه. آره گفت آره من با این قدرت متمرکز مخالفم. بعد بحث مفصلی کردیم که حالا ایشون درست میگن یا ما درست میگیم اینها. بحث ساده ای نیست. امتحانهای زمان پیغمبر اکرم امتحانهای سطح بالایی بودن. هنوز ما به اون سطح نرسیدیم. بله اگه ماها ببینیم امام حسین علیه السلام علی اصغرش رو تشنه روی دست گرفته ما تیغه میزنیم. ما اینقدر ناجوان مرد نیستیم. ولی این میدونید تو چه شرایطی بود؟ اکثر لشکر عمر صد موافق این کار نبودن. پس چرا مخالفت نکردن؟ دیگه ببین نمیشد دیگه ول کن دیگه سخت نگیر. ولی ما باید بدونیم وقتی وارد مقوله دینداری شدیم در سه مرحله وارد معما میشیم. یک مرحله درک دین، دو مرحله امتحانات و اجرای دین. الان من کدوم دستور رو باید اجرا کنم؟ سه مرحله نتیجه گیری که آیا این کاری که کردم درست بود یا نه. تو هر ستاش ابهام هست. شما به این سادگی نمیتونی از دینداری نتیجه گیری بکنی. معمولا تو خونه های ائمه هدا این وضعیت بوده، بچه خراب در میومده چه برسه به خانه های بقیه خوبا. امام صادق علیه السلام میفرماد همیشه از ما اهل بیت یه نفر پیش مردم به واسطه ما اهل بیت معتبر میشه بعد منحرف میشه. معتبر میشه دلها رو به خودش جلب میکنه بعد منحرف میشه، میشه عامل امتحان مردم. بعد انتهای روایت میفرماد هر کدوم از اینا از دنیا میرن خدا یکی دیگه جاش میذاره. یعنی ول نمیکنه که. خب برای چی این کارو میکنه؟ یه نوه ای داشت امیرالمومنین علی علیه السلام به نام حسن راه میرفت. نوه امام امیرالمومنین بود. میگفت والا من که نفهمیدم حق با علی بود یا با معاویه. مردم مهم ببین نوه خودشه. یا معاویه نامه هایی که مینوشت برای امیرالمومنین واقعا این نامه ها تکان دهنده است. ببین نکنید معاویه یه نفر بود اونجا من دنیا میخوام، من کاخ سبز میخوام، من میخوام زور بگم، شما چی میگی یا علی ابن ابی طالب بجنگ تا بجنگیم. اینجوری که نبود که. من یه زمانی تصمیم گرفتم این نامه ها رو برای مردم بخونم. یه دونش رو خوندم گفتم بابا بردار ممکنه بیدین بشم ول کن زمین که توهینه به امیرالمومنینه. انقدر قشنگ می‌نوشت یعنی حتما ابلیس و پدر جد ابلیس هم بهش کمک میکردن یا اون درس میداده به ابلیس یا علی تو سابقه درخشانی داری در اسلام، کسی مانند تو در جهاد نیست، کسی مانند تو در علم نیست، کسی، ولی این سابقه درخشان رو خراب نکن. حبت عمل وضعیت خیلی بدیه. یه جوری میگه آدم میگه خب همش درسته. وقت امیرالمومنین جواب نامه‌اشو میداد حضرت میدوش آقا تو کسی هستی که من جواب نامه تو رو بدم؟ تو سابقه ای تو اسلام داری؟ ولی زمانه مجبورم کرده به خاطر تنویر افکار عمومی هم باید بنویسم. باید مینوش، چاره ای نبود. همچی که چند تا نامه بین امیرالمومنین و معاویه رد و بدل شد، معاویه خودشو آورد در سطح علی ابن ابی طالب. اصلا این کاره نبود، تو این سطح نبود. سطح علی ابن ابی طالب کجا؟ سطح معاویه. اونجا خیلی به سوابق مردم نگاه میکردن دیگه. اصلا این سطحی نبود. حالا شما بگو یا علی جواب نده. شرایط عجیب غریبی رو ایجاد کرده بودن. خب اینها نمونه هایی بود از اینکه امتحانات الهی واقعا امتحانه و امتحان برای اینکه امتحان باشه باید ابهام داشته باشه. این ابهامات رو ما آمادگیشو داشته باشیم. وقتی آمادگیشو داشته باشیم تیز میشه گوشمون، میگیم صبر کن ببینم مقصودش چی بود، صبر کن صبر کن. بخوای سطحی برخورد کنی هیچی گیرت نمیاد، بلکه ممکنه منحرفم بشی، دیگران هم میتونن از این سوء استفاده بکنن. پس ما نباید به مردم بگیم، به خودمون بگیم همه چی روشنه. نه خیر، همه چی روشن نیست. ما باید واقعا از خدا مدد بگیریم به ما بفهمونه. میفرماید تقوا داشته باشی یجعل لکم فرقانا. فرقان خدا بهت میده. فرقان یعنی چی؟ بینش جدا کننده خیر از شر. وقت میدونید که کلمه فرقان تو انقلاب اسلامی یک گروهی کلمه فرقان رو خودشون گذاشتن که به این نتیجه رسیدن مطهری باید به قتل برسه. فرقان یعنی چی؟ تشخیص خوب و بد. اینا گفتن ما تشخیص میدیم در اثر تقوایی که داریم و نمیدونم چی ها حتما چه محاسبه میکردن نمیدونم. بعد به این نتیجه رسید مطهری اولین کسیه که باید به قتل برسه. رفتن کشتن مطهری رو. اسم خودش هم گوشه گروه فرقان. حالا ظاهرن شاید مفتح هم اینا ترور کردن و چند نفر دیگر رو. خیلی عجیب بود، طلبه ای بود، محاکمش رو یه قسمتایش رو اخیراً تلویزیون پخش کرد یا توی مستندی من دیدم، وقتی دفاع میکرد از اینکه نه ما به این نتیجه رسیدیم، بله باید این کار رو میکردیم. خیلی جالب بودن، خیلی خیلی عجیب. میدونید از موضع انقلابی ها، نه از موضع تهجر. آخه متحجرین با مشمعید متحریه مشکلاتی داشتن. یکیش این بود که چرا ایشون گفته من تو مغنه هم اشکال نداره تو اون کتاب حجابش، یا بعضی از نکات بود، چرا ایشون اهل فلسفه است مثلا. یه مشکلات اینجوری داشتن. او از این موضع برخورد نمی کرد، از موضع انقلابیگری برخورد می کرد. با استناد به دین اسم خودشون هم در تشخیص غلطشون گذاشته بودن تشخیص دهنده درست، ما گروه فرقانی دیگه. این کلمه فرقان ابی رفت و الا مثلا باید الان توی تمام دانشگاه های ما میگفتن که کانون فرقان، همه را میفتاد دیگه. همه میگفتیم آقا بریم سراغ پیدا کردن تشخیص درست، اینجا کانون قرآن و عترت هست، کار میکند برای رسیدن به فرقان. یعنی کسی جرأت نمیکنه کلمه فرقان استفاده کنه. او مال اون گروه تروریست هست، نکنه اینا هم میخوان همونجوری بشن. هیچ این کلمه قرآنی رو از بین بردن اصلا. مثل گروه مجاهدین خلق دیگه، ما الان به هیچ کم از رزمنده هم نمیتونیم بگیم مجاهدین. ولی این خیلی قشنگ هم از کلمهش، نمیگیم مجاهدین، میگیم رزمندگان. میترسیم بگیم آقا چی شد مجاهدین رفت اون اسبس ترور کردن 17000 نفر کشتن با کلمه مجاهدین. حالا کلام رو طولانی نکنم. پس ما در مواجهه با دین در خصوصا در تشخیص تکلیف، تشخیص تکلیف همون مقام اجرای دینه. کدومش رو من انجام بدم از این 4 دستور خوب؟ میدونید که بذار اینم توضیح بدم. راحت طلبا میرن اون دستوراتی از دستورات الهی رو انجام میدن که بیشتر به نفعشونه، که بیشتر را دستشونه، که بیشتر مطامعشون رو تعمیم میکنه. خدا میفرمه حالا بیا اونجا تا من بهت بگم. به قول خودت تو فکر کردی خب نماز تو که خوندی، بله این رشته هم که انتخاب کردی قرار خدمت به اسلام مسلمین بود دیگه، بله رشته خوبی هم بود، لازم هم بود، بله حالا تو بیا اونجا من بهت توضیح میدم تو باید چه رشته ای رو انتخاب میکردی. تو اون روز رفتی نماز جماعت، اتفاقا همون روز نباید میرفتی نماز جماعت، باید میرفتی فلان کار واجبتر رو انجام میدادی. اون نه من نماز دارم، نماز اول وقت. خب اینجوری میشه که خیلی رشد نمی کنن. تو رو خدا بچه مذهبی ها و بنده و امثال بنده دین رو سهل نگیریم، بگیم این همینه که ما هستیم دیگه. اینا بیا دیگه، خب اینا خوبه، بیا همراه من بیا ببین من همینه. نه بابا اصلا معلوم نیست ما بدبخت شدیم رفت. اصلا حالا بدبخت شدیم کلمه منفیه، تشخیص تکلیف. خدایا ما رو به وظایفمون آگاه کن. از روی سال بخونی میفهمی کدومی که حالا از این ده تا کار خوب کدومشو میخوای انجام بدی. حالا جالبه یه روایتی رو براتون بخونم که دیگه بدونید حرف ما خیلی جدیه. قبول کردید تا الان که حرف ما خیلی جدیه یا نه؟ بله؟ نه، هنوز در مقام ارزیابی هستید. ببینید این چقدر جدیه. حالا یه روایت براتون بخونم. میفرماید اگر کسی بدعت بگذاره در دین، یه دروغی تو دین نیست، ببنده به دین، خیلی بده دیگه. یعنی بدترین گناه شاید بدعت گذاشتن تو دینه. کسی بدعت بگذاره تو دین، خشوعش در نماز بیشتر میشه، نماز باحالتری میخونه. دلیلش هم معلومه، خدا ابلیس که نمیاد. دلیل اولش اینه که ابلیس میگه بذار بخونه، بذار بخونه، قشنگ میخونه، اصلا حواسشو پرت نمی کنه، ذهن شما رو هی میبره تو سیزدمنی و پیاز و نمیدونم این و اون. این وسواسش نکنید، بذار غرق باشه، بذار لذت ببره، نفهم خرابه و بعضش. خدا هم از دستش عصبانی میشه، ناراحت میشه، عصبانی که غضب میکنه. خدا هم دیدی میفرمان یوزل و من یشا من فزاده هم الله مرزا، من اینا رو مرزشون رو زیادتر میکنم. میخواد این هرگز برنگرده بگه خدای من غلط کردم. خدا هم تو عبادت یه لذتی بهش میده که دیگه برنمیگرده. من اگه باطل بودم دیدی چه نماز، چقدر باحال نمازم. رضا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد یعمل الاعمال الصالحه و هو علی وجل، کار خوب انجام میده ولی وجلت داره، نگرانه. میگه بابا ما که دست به دریا بزنیم نجس میشه، چی شده الان با چهار تا کار خوب انجام دادیم؟ نکنه سوار ابلیس حسابی. بابا منفی نگو. یعنی چی سوار ابلیس؟ داری کارهای خوب میکنی. میگه بله من کنترل خدا. میره در خونه خدا، خدا ازت خواهش میکنم قبول کنی یا من که آخه. این حرف اینقدر جدیه که حضرت زینب سلام الله علیها میاد کنار گودی قتلگاه، خدای حسین ما رو از ما قبول کن. یه وقت نفرمایی که درست نبود، قبول کن. یعنی این دیگه هیچ که نمیتونه رو پای خودش بایسته. به خدا، خدا میگه به من تکیه کن. من دارم اعتماد به نفس شما رو میگیرم ولی جاش باید یه چیز دیگه بدم. اعتماد به خدا. بگو خدا نه نه تو منو ول نمی کنی، نه خدایا ببین تو منو ول نمی کنی، ببین التماست میکنم، خواهش میکنم ازت، این اینجوری خوبه، با این روحیه آروم بگیر. اعتماد به نفس ما نداریم، اعتماد به خدا داریم. در مقام تشخیص ابهام هست، در مقام درک ابهام هست، در مقام نتیجه حالا چی شد، نتیجه شد یا نه. بعضی وقتا اتفاقا برعکس آدم نتیجه میگیره به ظاهر. اول انقلاب حالا شما سنتون واقعا نمیرسه، من میدونم که ما خیلی ضعیفیم در بیان حقایق کلن، شاید از خواست الهی بوده که نمیخواد. یه نفر بود خیلی مستندای قوی میساخت، خدا زود اینم بردش، شهید آوینی، انگار اسرار هویدا میکرد. اینقدر که نباید همه چی توضیح بدی، بیا بریم ببینم، ورش بردش. چقدر قشنگ توضیح میداد. وقتی آقا فرمود سید شهیدان اهل قلم، من اون موقع نمیشناختم شهید آوینی رو، گفتم آقا مبالغه نکرد به تو ذهن خودم ها. حالا اینو نگفتم، خدا وکیلی اینو نگفتم، گفتم که حالا یه کسی اومد قلمش بهتر از اون بود چه عنوانی به اون میخواد بده؟ من فکر کنم همچون ریخته صاحب قلمی با این حکمت و عرفان رو هنوز پیدا نکردیم. ما چقدر خوش فهمیم، ماشاءالله ماشاءالله. نوش جونش بره تو بهش حالش رو ببره. چه خوش فهمی خدا به این جوان داده بود. و هم میخواستن برن آوینی رو خراب کنن پیش آقا، عکسایی که با شلوار مثلا مدلای مثلا ناجور داشته مال دوران جوانیش بردنن. آقا این اینه ها، شما ازش طرفداری میکنین زمانی که بود. آقا فرمودن حالا من اعتقادم تازه بهش بیشتر شد. این اینجوری بود و اومده اینقدر خوشفهمی و اینا، تازه معلوم میشه که راه خوبی رو طی کرده. اوائل انقلاب وقتی جنگ شد، بعضی از مذهبی ها رسمن میگفتن، گفتن ببین این علامت اینه که انقلاب غلط بود، نگاه کن الان داریم همش کشته میدیم. آقا تو رو خدا دست بردار، یعنی ما انقلاب کردیم اشتباه بودنش به اینه که بعد جنگ به ما تحمیل شد؟ اتفاقا تو باید برعکس بگید، حالا ما زدیم به خال، ببین همه دنیا اومدن با ما دشمن شدن. بعضی رسمن اینو میگفتن. کشته دادن رو میگفتن ببین تو قرآن هم هست، سوره یاسین، انبیا مشکلاتی براشون پیش میاد دیگه، درگیر میشن. جالب اینه در روایتی هست که میفرماید، نه در روایت الان در آیه قرآن یه مقدار الان قاطی کردم، نه در آیه قرآن اگه کسی بتونه آیهشو بخونه، که میفرماید که ما برای هر نبیی دشمنانی از جنس و جن و انس قرار دادیم، هر پیامبری رو دشمن براش رو گذاشتیم درگیری بشه و ببینیم تو این درگیری امتحانات چه اتفاقایی میفته. بعد رسما میان به پیغمبران میگن که شما، ما در موردتون فال خوب نمیزنیم، بدبیاری میارید، بدبیارید شما، جنگ را میندازید. میدونید آخرین حرفی که به پیغمبر زدن و تونستن عزم عرب رو جمع بکنن برای قتل حضرت چی بود؟ که شورا گرفتن گفتن چی بگیم؟ یکیشون گفت بگیم ساحره. پیر جلساشون گفت نه ساحر که اینجوری نمیشه، که اون علائمی داره، ایشون خیلی هم معقول داره رفتار میکنه. گفتن بگیم شاعره. گفت شعر که اینجوری نمیشه که. گفتن بگیم مجنونه، دیوانه است. اون نه اصلا جنون نداره، یه حرفی بزنید بگیره. خیلی حرفا رو که دیگه قبلا هم زده بودن نمیچسبید، اون پیره مرد جلسهشون شورا گرفته بودن رد کرد. گفت نه اینا بی خوده. گفتن چی بگیم؟ آخر سر گفتن که بگیم ایشون اختلاف ایجاد میکنه تو خانواده ها، بین پدر و پسر دعوا میندازه، بین برادر و خواهر دعوا میندازه، بین زن و شوهر دعوا میندازه. خوب نیست دعوا، خوب نیست. تصویب کردن، اومدن اینو گفتن و واقعا هم همین طور بود دیگه. یعنی میافتن تو خونه سر این بت، میگو آقا این بت چیه تو خونه گذاشتی؟ این میگو تو به بت من چی کار داری؟ دعواشون میشد. من ببین اختلاف از نظر اخلاقی هستن، باید اتهام اخلاقی گفتن ایشون این کارو میکنه. حالا توضیح دادنش چقدر دشوار میشه. وقت الان شما میخواید بچه مذهبی باشید، توضیح دادنش برای رفقاتون خیلی آسون باشه. خدا تو قرآن میفرماید که من اگه میخواستم که، حالا تازه یه کارهای دیگه هم میخواسته بکنه خدا، خوب شد نکرده این کارها رو. خودشون میفرماید، میفرماید من که اگه میخواستم که میخواستم به کافران تاجی از طلا بدم، هر کی کافر نمیشه، کافر میشه و ازش توب بشه تا مؤمنین رو امتحان کنم، ولی خب نخواستم دیگه این کارو بکنم. خدا خیلی معبدل، یعنی واقعا خیلی رحم کردی یا رحم الرحمین. ما که نمیموندیم این بر، یعنی ما اگه خودمونم میخواستیم بیایم اصلا نابودمون کرده بودن دیگه، چقدر مسخره کنن ما رو. و نه دیگه، حالا اونو کوتاه اومدم، گفتم بلا و نعمت و بین همه همینجوری تقسیم کنم. حالا بازم جای دبه ما داریم، حالا یک کمی هم بیشتر به اون طرف داری میدی این کار، که اینم دلایلشو داره تو قرآن کریم. میفرماد بله من به ظاهرن یه مقدار به اونا بیشتر دادم، ولی دقت کنی بیشتر ندادم. گرفتاریاشون بیشتره. خب معمای دینداری، معمای دین فهمی، ما وارد این معما داریم میشیم. من نمیخوام این موضوع رو در بحث‌های سیاسی اجتماعی به کار بگیرم، در بحث‌های سیاسی اجتماعی حالا شاید یه چند روز دیگه در این باره‌ها شروع کنیم با هم دیگه صحبت کردن. چقدر خدا قشنگ جای دبه برای منافقین تو اوضاع اجتماعی باقی میگذاره و رونق میگیره بساط بحث و گفتگوی سیاسی. انشالله در روزهای آخر که میخواستم دو هفته خدمت شما برسم، ولی احتمالا مجبورشم یه هفته خدمتون برسم، روزهای آخر به شما عرض خواهم که زمان حضرت ولی اثر بهان الله الفدا اوضاع چگونه خواهد شد. آیا این وضعیت پر از ابهام در زمان ظهور حضرت و به بعد هم باقی خواهد موند یا نه؟ ولی اجمالا الان داشته باشید در آستانه ظهور این ابهام ها به شدت افزایش پیدا میکنه. بنده بحث مهمی رو دارم به شما عرض میکنم و شما هرچه نزدیکتر بشید به آستانه ظهور، طبق فرمایش امام رضا علیه السلام میفرماید دیگه وضع جوری میشه که مؤمن از منافق شناخته نمیشه. در یه روایت دیگه میفرماید که هیچکی به هیچکی نمیتونه اعتماد کنه، ازش حرف بشنوه، ولای جمع از بین میرن، هر کسی خودش باید تشخیص بده. اینا تصریح شده درباره ظهور. در آستانه ظهور ابهام بیشتر تر می شود، به تعابیر مختلف این رو آوردن. خب بنا شد که یک روایت همین خطبه قاصعه نهج البلاغه رو براتون کامل تر بخونم. خیلی کلمات حضرت، نمیدونم حالا چقدر طاقت شد دارید، صریح در این معانی و اگر حوصله بکنید من برخی از عبارات رو برای شما بخونم. می فرماید که ولو اراد الله سبحانه به انبیائهی حیث و بعثهم ان یفتح لهم کنوز الذهبان و معادن العقیان و مغارس الجنان و ان یحشر معهم طیر السماء و الوحوش الارض لفعله. می فرماید اگر خدا می خواست انبیائش رو مبعوث بکنه می تونست با گنجهای از طلا مبعوث می کرد. آقا شما پیغمبری؟ بله. چند تا گنج طلا؟ 10 تا معدن طلا دارم. اینا یکیش اینجا، یکیش اونجا، برام من دارم. لال می شدن همه. یا معادن جواهر یا باغهای سرسبز و یا اگه میخواست همراه با پیامبر طیر از سما و وحوش الارض، وحوش زمین رو همراه به پیغمبر میکرد. او یه گل شیر درنده دیدی همراهش دارن میان، من پیامبرم، خب قبول میکردن دیگه. از اون برم چی؟ طیر از سما، اینا رو دیدی؟ اینا دست عنقا به اینا نمیرسه، میان قشنگ رو دوش پیغمبر میشینن. این معلومه دیگه، اون سپاه ابرهه یه دسته کوچولو نظامی هستن برای ایشون. پرنده ها برید اونو بگیرید. هیچ، همه ایمان می آوردن. کلمات امیرالمومنین رو ببینید، لفعل، اگه خدا میخواست این کار رو میکرد. ولو فعل لسقط البلاء، اگر این کارو میکرد لسقط البلاء، بلاء یعنی امتحان، ابتلا دیدید میگن، یعنی طرف مورد بلاء قرار گرفت. بلاء یه معناش امتحانه، یه معناش بلاست که خود اون بلاء هم بلاست، یعنی امتحانه. و بطل الجزاء، هم امتحان از بین میرفت هم جزایی دیگه نبود، همه ایمان آوردن. آقا با این همه وحشی ها و پرنده ها و اینا که همراه ایشون اومدن و اون طلا و اینا، ما که نوکریم، شما بفرمه، این دیگه پاداشی نداره. و از محل الابناء و اخبار آسمانی دیگه بیفایده بود دیگه، از آسمان وحی بیاد برای چی؟ روشن شد دیگه، قرآن برای چی نازل بشه؟ فضا موبهم باشه قرآن به درد میخوره بیاد،
چقدر قشنگ حرف میزنه به امیرالمومنین. ببینید ما یک کلمه ای رو میگیم، یک کلمه ای رو جا میندازیم، میگیم قرآن برای هدایت بشر آمده است. خب در چه شرایطی آمده است؟ در چه شرایطی لازم شد که بیاید؟ خدا انسان رو در وضع ابهام قرار میدهد، قرآن را اشاره ها نشانه هایی میدهد برای هدایت در این وضع مبهم. اون کلمه وضع مبهم رو باید بگیم قبلش. میفرماید اصلا قرآن نازل نبود دیگه نازل بشه. ولما وجب للمقابلین اجور المبتلین یا مبتلین، و کسانی که قبول کردن حق رو اجر نمی بردن دیگه، اجر کسانی که دچار امتحان میشن. ولست حق المؤمنون ثواب المحسنین، مؤمنین هم ثواب محسنین نیازی نبود بگیرن. ایمان آوردی، هنر رو کردی، ایمان آوردی. حالا من البته خودم مثال میزنم، میگم سر بلوغ خدایا بچه ها دارن بالغ میشن، همون شب یه شبی، یه شب قبل از اینکه بالغ بشن، مثلا اینا تو خواب ببینن بهشت و جهنم و هازا بهشت هازا جهنم، ایمان میاری؟ طرف میگه فقط بگو چند رکعت بخونم، بقیهش دیگه قطعیه. این کار میکردی دیگه، هی بهشت جهنم و قایم میکنی. میفرماد ولکن الله سبحانه جعل رسله اولی قوت فی عزائمهم، ولی خدا اینا رو به پیغمبرا نداد. چی به پیغمبرا داد؟ قدرت عزم بهشون داد. و ضعف تن فی ما تر الاعیون من حالاتهم، و یه ضعفای البته داد به پیغمبرا، همون ضعفایی که به چشم خیلی ها میاد و شک میکنن ایشون پیغمبره یا نه. من اینقدر این قسمت‌های تاریخ رو دوست دارم که حد نداره، این دو بار سه بار میخونمش اصلا لذت میبرم. یعنی میدونم اینا و اینا رو نقل نمیکنن تو هیچ کتابی. الان من یه قسمت شو شما بگم، شما هم نظرتون رو بگید. قضاست دیگه، اینا هر کی یه قضایی دوست داره. نه اینکه این اتفاق بد رو دوست دارم که افتاده ها، میفهمن دوستان دیگه، منظورم این نیست. در جنگ احد پیامبر خیلی مجروح شده بودن دیگه، یکی از جراحتاش این بود که زنجیر کلاه خود رفته بود در چانه حضرت بنابر نقلی، و این آهن رو نمیتونستن از استخوان فک حضرت بیرون بکشن. یکی از اصحاب اومد با دندونش بیرون بکشه، دندان اون صحابی شکست. اینقدر بعد امیرالمومنین علیه السلام کمی زخمش التیام پیدا کرد، به ایشون گفتن شما این کار رو بکن. ایشون اومد با اون دست بسیار محکمی که داشت، اومدن این آهن رو از فک حضرت بیرون کشیدن. چرا این قسمت‌های تاریخ رو دوست دارم؟ برای اینکه پیامبر انا بشرون مثل و کمش برای من جا میفته. حالا میخوای ایمان بیاری یا علی؟ بفرما ایمان بیار. با این سریال هایی که میساختن تو صدا و سیما، امام حسن مجتبی یا امام رضا رو نورانی نشون میدادن، دیده بودید؟ چجوری نگاه میکنید شما الان؟ هی ندیده بودید؟ این سریال امام رضا یه نور مینداختن، یعنی ایشون امام رضاست، درسته؟ من سعی میکردم بچه هم این سریال ها رو نگاه نکنن، برای اینکه بچه هم دوچار چگونگی میشد. میگفت مگه مأمون هماره؟ نمیبینه آقا رو. آقا این آقا نور داره میزنه دیگه، قبول کن دیگه. یه بار خدا شاهده تو تاکسی نشسته بودم برای فیلم امام علی علیه السلام، تو فیلم امام علی علیه السلام حضرت رو نشون ندادن، نورم نذاشتن. به نظر من اون بهتر بود. گفتش که نه نه، تو دانشگاه هنر بود، دانشگاه سر کلاس بودیم. یه دانشجوی به من گفتش که دیگه جاشو یه کمی قاطی کردم کجا بود، یکی از این دوتا بود. برگشت گفتش که این بد نیست، دست حضرت رو نشون میده، پای حضرت رو نشون میده. گفتم نمیدونم، حالا بالاخره اینم فیلم دیگه، چطور مگه؟ گفت ابهت حضرت برای ما میریزه. خیلی ترسیدم. گفتم پس اونایی که همه هیکل حضرت رو دیدن چی باید بگن؟ مثلا اومدن دیدن حضرت خوابه. واقعا آخه حالا این خاطرات گفتنی نیست،
یک کسی بود دوران دفاع مقدس خیلی نسبت به ما یه حس خاصی پیدا کرده بود و فکر میکرد ما آدمیم. اومد قم توی حجره ما، سر غذا بودیم، ما اون غذا رو خورده بود، گفتم بخورید بفرمایید، گفت نه من شما بخورید غذا رو صحبت کنم. بعد من غذا میخوردم میگفت من واقعا تعجب میکنم شما غذا میخورید، یعنی واقعا فکر من روحانی هستم، یعنی دیگه بعد جسمانی ندارم. گفتم خب اونی که همه هیکل حضرت رو دیده چی؟ بالاخره حضرت دست داشته دیگه، حالا یا اینجوری بوده یا این کمی با تفاوت. میدونید بعد از ظهور حضرت برخی از منتظران حضرت ولیعصر منکرش میشن، نه نه ایشون همین ایشونه، خب برای ما چیکار باید چه اتفاقی بیفته الان اگه ایشون امام زمان باید باشه؟ مثلا نور خاصی باید بزنه تلالو کنه، یا مثلا پوست شفافی داشته باشه اونور پیدا باشه، چی باید باشه؟ خب همینه دیگه. آقا مکان شهادت شهدا مقدسه، با تو خیابون ما یکی رو ترور کردن، فرمود این بقعه مقدستر از امامزادگانه، همینجا؟ آره همینجا که ماشین رد میشن، آره همینجا الان مقدسه. آقا تو چی میخوای ببینی؟ منتظر چی هستی الان؟ این مکان مقدسه دیگه. یه نفر بیدین شده بود وحشتناک، بچه جبهه هم بود، سابقه جبهه داشت. گفتم چرا ازش بپرسید؟ ازش پرسیده بودن، گفت شهید چیه آقا؟ من دیدم گلوله خورد رفیقم متلاشی شد مرد رفت. خب این چی انتظار داشتی؟ من نبودم باش بحث بکنم، یعنی چند تا پرنده بال 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 بزنن برن بالا و این ذره ها جمع بشه و این بره آسمون بگه بای بای من رفتم. از عطر هورول این اطرافش انتظار داشتی ببینید چی؟ مثلا قد بیدین عجیب غریبی شده بود، کافر شده بود، صحنه رو دیده بود. حالا اینا رو نگفته بود، من دیگه بقیهش دارم کاری کردم، موتور اضافه میکنم بهش. بعد میفرماید که مع قناعت تملع قلوب، میفرماید بر قناعت به اصطلاح به پیامبراش میده و ویژگی های خوبی بهشون میده. خب بعد میفرماید اگه انبیا قدرت هایی داشتن که کسی نمیتونست با اینها بجنگه، درست نمیشد، امتحان از بین میرفت دیگه. دیگه ادامه میدن یه قسمت دیگه از این روایت رو هم برای شما بخونم. دقیق توضیح میدن که انبیا باید یه آدم های معمولی باشن، ائمه هدا، لذا امیرالمومنین مشکل پیدا میکنه، مشکل پیدا میکنه، نمیتونه حل بکنه، نمیتونه، یعنی مردم نمیذارن، نه اینکه قدرت معنوی و معرفتی او و قدرت روحی او اجازه نده. خب بعد یه میفرماد بله الا ترون ان الله سبحانه اختبر الاولین من لدن آدم الى آخرین من هاذ العالم به احجار لا تزر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بیته الحرام الذي جعله الله للناس قياما ثم وضعه به اوعر بقاء الارض حجرا و اقل نتائق دنیا مدرا و از یق بطون الاودیت قطرا بین جبال خشنه و رمال دمفه. حالا داستانی رو که دارن توضیح میدن اینه. میفرماد نمیبینید خدا از اول حضرت آدم رو که مبعوث کرد گفته به این نقطه که پر از سنگه توجه کن، اینجا مکان مکرمی است، اونجا رو مکه مکرمه قرار داده و خانه خودشو از سنگ بنا کرده، سنگی که نه میبینه نه هیچ فایده ای داره نه ازش گیاهی داره، توی دره‌ای بی آب و علف، توی یه موقعیت کوهستانی بسیار خشن. مکه خیلی هواش بده، نمیدونم شما رفتید مکه یا نه، اصلا هیچ حس خوبی رو ایجاد نمی کنه.
الان هم که یه ساخت و سازه عجق و عجقی کردن دیگه، دیگه اصلا بدتر از نه بدتر. اگه به اون صورت طبیعیش بود تازه من به شما میگفتم. حالا معلوم نیست حضرت ولی اثر با الله الفدا بیان برخی از زرق و برقای مکه رو هم شاید اصلا از بین ببرن. به شما هی لحظه از آن این مناره های بلند رو میبینی، بعد یه دفعه بری اونجا ببینی، یه نوستالژی ایجاد میشه، یه حسی برات ایجاد میکنن. این حرفا نیست، اصلا حس کش مکه. اینجا قشنگ توضیح میدهن که چرا مکه رو خدا برد اونجا، قبلگاه رو برد اونجا. بعد میفرماید که هر کسی میاد اونجا باید لباساش هم در بیاره، عطر هم نباید بزنه، موهاش هم نباید مرتب کنه، برای اینکه همه چی به هم ریخته باشه، در بدترین شرایط باشه. بعد میگه حالا منو عبادت کن. هیچ عوامل تبلیغاتی و دلگرم کننده ای رو نگذاشته. چرا خدا این کارا رو کرده؟ چقدر قشنگ امیرالمومنین با دقت داره نکاتی رو توضیح میده که ما بهش توجه بکنیم. بعد میفرماید که بله ثم امر سبحانه، حالا دیگه ورمال دمسه، رمل‌هایی که در اطراف مکه هست، چشمه‌های کم آب، دهات‌ها و روستاهای دور از هم، شتر و گاو و گوسفند و اینها، اصلا نمیشه مثلا دامپروری کرد اونجا. دامپروری تو مکه جواب نمیده که بگه اینا گوسفندهای مکه است. گوسفند نداره مکه، مکه نمیتونه گوسفند تربیت بکنه، هیچ کدوم اینا رو نداره. بعد میفرماید که بله و بعد ثم امر سبحانه آدم و ولده، آدم و فرزندانشو فرمود که برید به اون ناحیه توجه کنید. بعد فرمود که میخواید بلند شید برید باید مثلا لباسای خودتون رو بکنید. جریان حج رو قشنگ توضیح میده. و بعد یحلون لله حوله، لا اله الا الله بگید دور اون سنگ ها، و یرملون علی اقدامهم شعثا غبرا له، در حالی که غبارآلوده هستند و موی ژولیده دارن در اون حالت باید هروله کنن. بعد لباساشون رو باید کنار بگذارن، موهاشون رو نباید اصلاح کنن. میدونید که اصلا مستحبه تا یک ماه تا 40 روز قبل از اینکه مشرف بشی به حج موهاتو دست نزنی. چی میشه داره؟ وای خدای من. اونجا هم که اصلا کسی حق نداره اصلاح بکنه، یه گوشه موت هم نباید بزنی. بعد از اینکه اعمال تموم شد بعدن عطرم که ممنوع، او شترگاه پلنگ باید بکشی برای یه ذره عطر زدن. آینه هم که اصلا نباید نگاه کنی. چی میشه اونجا؟ خیلی فضای عجیبی میشه. ابتلاءً عظیماً و امتحاناً شدیداً و اختباراً مبیناً و تمحیصاً بلیغاً، اینا همش بخاطر امتحانه تا چی اتفاقی بیفته. خیلی زیباست اون اتفاقایی که بعد ادامه میده. در حالی که خدا میتونست از زمرد و یاقوت کعبه رو درست بکنه، یه نوری داشته باشن که چشمه ها رو بگیره، و اگر اینجوری بود لخفف از ذالک مزارعه الشک فی صدورهم، اگر اینجوری بود شک تو دل کسی راه پیدا نمی کرد. ولوضع مجاهده ابلیس عن القلوب، و دیگه ابلیس نمیتونست هیچ دلی رو منحرف بکنه. ولنفع معتلج الریب من الناس، تردید از دلهای مردم برطرف میشد، ولی خداوند متعال این کار رو نکرد. و بعد میفرماد حالا خدا همه این کارا رو کرده برای چی؟ اخراجن لتکبر من قلوبه. داستان از اینجا به بعد جالب میشه که بگذاریم برای روزهای بعد. همه این کارا رو میکنه، این امتحانهای پیچیده رو میخواد تکبر از دل بیرون بیاره. بیرون آوردن تکبر از دل این همه بازی میخواد. رفقا در این باره انشاءالله روزهای آینده با هم بحث خواهیم کرد. انشاءالله پیچیده است. اینقدر این پیچیدگی مهمه که
اگه کسی بی توجهی بهش بکنه واقعا منحرف میشه. عبیدالله زیاد ملعون برگشت زینب کبرا رو دید وسط مجلس نشسته، دید خیلی با جلال و جبروت و بی اعتناس به این بارگاه حکومتی و اینها در بین اسرا، گفت اون خانوم کیه اونقدر عزتمند بین این خانوم ها نشسته؟ گفتن دختر امیرالمؤمنین زینب کبراست. اون همه خصلت های بدی که توش داشت تازه بروز کرد، گفت حالا من آتیشش میزنم. بعد با این ادبیات دینی شروع کرد حرف زدن، با ادبیات دین جد او. گفت دیدی خدا شما رو خوار و ذلیل کرد، با یک ادبیات سطحی نگری. دیدی شما رو خدا خوار و ذلیل کرد، دیدی خدا قلب ما رو شفا داد با قتل برادرت، دیدی شما رو خدا سر جاتون نشوند. و بعد شروع کرد بد و بیرا گفتن. زینب کبرا سلام الله علیها برگشت فرمود ما رأیتو الا جمیلا، من چیزی جز لطف خدا ندیدم. همه اینا لطف خداست، ما رو دوست داشته، امتحانمون کرده، در راه او بلا کشیدیم. این زیباست مقابله یک سطحی‌نگری با یک ژرف‌نگری. حالا جمله روزه بخونم براتون. من توی تاریخ وقتی میخوندم که زینب کبرا با یک ابهتی آمده بود در مجلس عبیدالله ابن زیاد، یه جایی دیگه خوندم که زنهای اصحاب دور زینب کبرا رو گرفته بودن. خب اونا که میفهمن این دختر فاطمه است، خیلی احترام برای حضرت، در حالت اسارت، ولی زینب جلال و جبروت داشت. زنهای اصحاب دورش رو گرفته بودن مثل محافظ، احترام میگذاشتن، اونها توهین میکردن، جای خار و بیمقدار مینشوندن، ولی این اطراف زینب رو گرفتن خودش یک عاملی بود برای ابهت زینب کبرا، جدای از شخصیت با عظمت او. نامردا از کوفه به شام که میخواستن اسرا رو ببرن، زنهای اصحاب رو آزاد کردن، موندن 3-4 تا خانوم و کلی بچه های کوچولو و دختر بچه ها. دیگه اطرافشون زینب کبرا عده‌ای از خانوم ها نبودن که حمایتشون کنن، محافظتشون کنن. امان از اون وقتی که با این وضعیت زینب کبرا رو آوردن شام، دیده بودن هر چه میکنن باز زینب ابهت خودش رو داره. اونجا بود که ملعونین وقتی میخواست زینب کبرا وارد مجلس یزید بشه، یه تناب آوردن، گفتن زینب کیه، میخوایم او رو با تناب وارد مجلس یزید بکنیم. به دیگر خانوم ها کاری نداشتن. خدا چه میکنی باب اهل بیتت؟ اونجا تناب رو به گردن زینب کبرا دختر علی ابن ابی طالب انداختن تا بیارنش جلوی پسر معاویه، یزید ابن معاویه ملعون. زینب باید اونجا بچه ها رو هم دلداری بده. بچه ها ناراحت نباشید، مهم نیست، من تحمل میکنم. باید دیگران رو هم دلداری بده تا این ابهت رو بشکنن. ولی زینب آمد تو جلسه، سخنانی به یزید گفت، یزید رو انقدر منکوب کرد که یزید شروع کرد به فحش دادن آدمهایی که نشسته بودن تو جلسه که لامصب و جوابش رو بدید، چرا میذارید این همینجوری منو له کنه؟ ابهت خودش رو داشت. میگن حالا اینشو دیگه من نمیدونم، میگن زینب مقاومت داشت تا اون لحظه‌ای که چوب بر لب و دندان حسین فاطمه شروع کرد به زدن، بیتابی در اهل حرم نمایان شد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار، دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان منوی نقطه آی آر.